ساعت 1 بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید.
استدیوی پی 1، برنامه خبری نیمه روز.
با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، در این برنامه استدیو پی 1 رادیو آزادی، من سید سمی عباس میزبان شما هستم. در این یک ساعت مطالب داریم در مورد واکنش ها به بیانات اخیر رئیس جمهور آمریکا که گفت ضربات شدید بر طالبان وارد خواهد کرد و مطالب دیگر. برنامه رهبران زن را هم داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از سلطان محمد سرور.
چهار جنگجوی داعش در نگرهار کشته شدند. بازی میان تیم‌های زیر 19 سال افغانستان و بنگلادش به تعویق انداخته شد. رئیس جمهور روسیه با صدر اعظم اسرائیل ملاقات می‌کند و رئیس جمهور ترامپ قرارداد فروش طیاره‌های جنگی به پولند را تصویب کرد. مشروع اخبار. وزارت دفاع افغانستان از کشته شدن چهار جنگجوی گروه دولت اسلامی داعش در ولسوالی خوگیانی نگرهار خبر می دهد. فؤاد امان، معاون سخنگوی وزارت دفاع، صبح امروز با نشر این خبر در حساب توییتر خود گفته است که این افراد در نتیجه عملیات هوایی کشته شدند. جزئیات بیشتری در دست نیست. گروه دولت اسلامی یا داعش نسبت به مناطق دیگر افغانستان در ولایت‌های شرقی نگرهار و نورستان بیشتر فعالیت و حضور دارد. مقام‌های محلی فاریاب از کشته شدن ولسوال نامنهاد طالبان برای ولسوالی المار خبر می‌دهند. عبدالکریم یوروش، سخنگوی پلیس این ولایت، صبح امروز به رادیو آزادی گفت:
داملا سرور که ولسوال خودخوانده طالبان برای ولسوالی المار بود و ای با قماندان قطعه سرخ طالبان برای ولسوالی المار از باس و سه تن دیگر از امراهانشان یا محافظینش که از استقامت قریه میرشادی و استقامت ولسوالی المار در حال حرکت بودند که بعد از عصر روز گذشته مورد ضربات قوای هوایی کشور قرار گرفتند که در نتیجه 5 تن که مشمول خود ولسوال و قماندانشان کشته شد و از بین رفته.
طالبان هنوز در مورد چیزی نگفتند. المار یکی از ولسوالی های نزدیک به شهر میمنه مرکز ولایت فاریاب است که طالبان در آن حضور گسترده دارند. بازی نیمه نهایی مسابقات جام کرکت آسیا که قرار بود میان تیم‌های زیر 19 سال افغانستان و بنگلادش امروز در پایتخت سریلانکا انجام شود، به علت باران به تعویق انداخته شد. بازی دوم نیمه نهایی میان هند و سریلانکا می باشد. برنده این دو مسابقه در مسابقه نهایی با هم روبرو خواهند شد. قرار است ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، با بنیامین نتانیاهو، صدر اعظم اسرائیل، در شهر ساحلی سوچی امروز ملاقات کند. این ملاقات در آستانه انتخابات در اسرائیل صورت می‌گیرد. دفتر صدر اعظم اسرائیل با نشر یک اعلامیه گفته است که در این ملاقات روی همکاری نظامی تاکید خواهد شد و وضعیت جاری سوریه به بحث گرفته می‌شود. کرملین نیز با نشر یک اعلامیه گفته است که دو رهبر در این ملاقات روی بهبود روابط دو جانبه بحث و گفتگو خواهند کرد. پیش از این صدر اعظم اسرائیل ماه گذشته از کیف دیدن کرد که اولین دیدار صدر اعظم اسرائیل در دو دهه اخیر از اوکراین بود. نتانیاهو در این دیدارش در مورد تنش جاری میان روسیه و اوکراین گفته بود که برای بهبود روابط باید مشترکاً کار صورت گیرد. رئیس جمهور آمریکا قرارداد فروش طیاره‌های جنگی F-35 به پولند را تصویب کرد. بر اساس این قرارداد واشنگتن 32 طیاره جنگی به ارزش 6.5 میلیارد دلار به دسترس پولند قرار خواهد داد، اما این معامله باید از سوی کنگره تایید شود. این طیاره‌های F-35 جایگزین طیاره‌های قدیمی میگ 29 و سو 22 ساخت روسیه در پولند خواهند شد. پس از الحاق شبه جزیره کریمیای اوکراین در سال 2014 میلادی توسط روسیه، پولند مصارف دفاعیش را افزایش داده است. همچنین پولند پس از ابراز نگرانی از وضعیت از آمریکا خواسته که پایگاه نظامی دائمیش را در این کشور عضو پیمان ناتو ایجاد کند. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، در جون امسال اعلام کرد که 1000 سرباز اضافی را به پولند میفرستد. در حال حاضر بیش از 4000 سرباز آمریکایی در پولند مستقرند. و کرکت بورد سریلانکا میگوید هشدارهای دریافت کرده که تیم کرکت این کشور هنگام بازدید خود از پاکستان امکان دارد به حملات تروریستی روبرو شود. کرکت بورد گفت دفتر صدر اعظم سریلانکا معلومات قابل اعتبار از تهدید تروریستی محتمل به دست آورده است. کرکت بورد سریلانکا نگفته که این بازدید را لغو میکند، ولی گفته است که از حکومت این کشور میخواهد که وضعیت امنیتی را یک بار دیگر بررسی کند. از سوی دیگر کرکت بورد پاکستان گفته است که کدام معلومات درباره تهدید به تیم سریلانکا دریافت نکرده، ولی به تأمین امنیت این تیم متعهد است. در حمله مارچ سال 2009 به تیم سریلانکا در لاهور 6 نفر از بازیکنان این تیم زخمی و 6 پلیس و 2 غیر نظامی پاکستانی کشته شده بودند. قرار است 3 بازی یک روزه و 3 بازی 20 اووره میان تیم‌های سریلانکا و پاکستان به تاریخ 27 ماه سپتامبر جاری آغاز شود. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 1:06 است. در ادامه برنامه استودیو پیک رادیو آزادی این مطالب برای نشر آمدند. حکومت افغانستان به سخنان اخیر رئیس جمهور آمریکا که گفت حملات علیه طالبان را بیشتر می‌سازد واکنش مستقیم نشان نداده، ولی سخنگوی شورای امنیت ملی می‌گوید
ترهگری سر مبارزه یوازې د افغانستان مبارزه نه ده، د ټول نړۍ د زکټول نړۍ باید پکې صادقانه وند واخلي.
در این مورد نظر یک تحلیلگر را هم داریم. مرور بر خبرهای اقتصادی افغانستان. در مطالب جهانی صحبت در مورد این که صدر اعظم اسرائیل می‌گوید یک بخشی از کرانه غربی رود اردن را با خاک اسرائیل الحاق می کند. یک بخشی از اوراق انتخابات در ولایت پروان توسط افراد ناشناس از بین برده شده است. از پیام های صوتی بعضی از شنوندگان رادیو آزادی.
معاش ما معلولین سر وقت حواله نمی شود. هر سال در ماه دوم و سوم سال حواله می شود. این سال تا هنوز حواله نشده.
و در نیمه دوم ساعت برنامه رهبران زن را میشنوید.
ما سند لسانس از پانتون کابل در رشته اقتصاد گرفتیم. سند ماستری را از پانتون جنیوا در بخش طرح پالیسی ها و تطبیق آن.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، حکومت افغانستان میگوید نه تنها با امریکا بلکه با تمام جهان در پیکار با هراس افغانی همگام است. شورای امنیت افغانستان در پیوند به هشدار دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا به طالبان چیزی نمیگوید، اما تاکید می‌ورزد با آن کشورها و قدرت‌های منطقه باید فشار وارد شود که از هراس افغانی حمایت می‌کنند. در همین حال گروه طالبان می‌گوید که حملاتش را در برابر امریکا افزایش می‌دهد. نظیفه محبوبی از کابل گزارش می‌دهد.
خیلی تشکر از شما و شنوندگان رادیو آزادی. چنان که شما اشاره کردین، پس از اینکه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به مراسم یادبود قربانیان حمله 11 سپتامبر در سخنرانی که داشت به طالبان هشدار داد که این گروه را به گونه بی‌پیشینه سرکوب میکنه، حکومت افغانستان هم حالا خواستار اعمال فشار بیشتر به این گروه شده. صحبتی که ما داشتیم با شورای امنیت ملی افغانستان، هرچند درباره هشدار آقای ترامپ چیزی نمیگه و اظهار نظر ندارن، اما تاکید میکنه که مبارزه با هراس افغانی تنها کار افغانستان نیست و دیگر کشورها یا مسئولیت جهانی است که در قبال از این پدیده دست به کار شوند. کبیر حقمل سخنگوی شورای امنیت صحبت که با اینا داشتیم میگه که کشورهای حامی تروریسم باید بیشتر زیر فشار قرار بگیره. بیان بشنویم قسمت از صدایش. مبارزه با هراس افغانی تنها کار افغانستان نیست، بل این مسئولیت جهان نیز است، زیرا تمام جهان باید در این بخش صادقانه سهیم باشند و ویژه به آن کشورها و قدرت‌های منطقه فشار وارد شود که از تروریسم حمایت می‌کنند و از این راه برای رسیدن به اهداف خود استفاده می‌کنند. چیزی که آقای حقمل از کشور خاص نام نبرد، اما در مورد گروه طالبان میگه که اگر این گروه با هراس افغانی راه خود را جدا نکنه، حکومت افغانستان برای گفتگوهای صلح جدا کنه. حکومت افغانستان با این گروه وارد گفتگو خواهد شد و آماده است تا این روند دوباره آغاز شود. شما در جریان هستین که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه در مراسم یادبود از رویداد 11 سپتامبر گفت که حملات خود یا نیروی آمریکایی حملات خود را در برابر گروه به پیمانی شدت خواهد دادن که بی پیشینه بوده یا پیشینه نداشته. آقای ترامپ همچنان گفته که اگر گروه بار دیگر نیت از ایره داشته باشه که به آمریکا روی بیاره، با چنان قدرت روبرو خواهد شد که مانند از ایره ندیده باشن. بخش از گفته های از اونا چنین خلاصه میشه که گفتن بنابر هر دلیلی که گروه طالبان به آمریکا روی بیاره، ای کشور دنبال گروه طالبان در هر جایی از دنیا خواهد رفت و از قدرت در برابر آن استفاده خواهد کرد که آمریکا پیش از این هیچگاه از او استفاده نکرده. و حتی در بخش از گفته های خدا نینا پرداختن به این که من حتی سلاح اتمی نمیگویم و این گروه با چیز روبرو خواهد شد که تا کنون او را ندیده. ما قسم صدای یا صحبت با ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان داشتیم، میگه که در واکنش به این سخنان آقای ترامپ، البته که رئیس جمهور آمریکا به زودی از این سخنانش البته به گفته از اونا پشیمان خواهد شد و حملات در برابر آمریکا شدت خواهد یافت. از سوی دیگر ایمن زواهری رهبر شبکه القاعده در صحبتی که با شهاب میدیا فاندیشن داشته، به جنگجویای خود اینا دستور میتن یا میگن که حملات خود را در برابر غرب افزایش دهند. تهدیدهای آمریکا و طالبان حالا به یکدیگرشان پس از مطرح میشه که ادامه گفتگوهای آمریکا و طالبان در قطر پس از گذشت 9 روز از دور نهم این گفتگوها از سوی رئیس جمهور آمریکا لغو شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا این تصمیم پس از او گرفته که گروه طالبان مسئولیت حمله روز پنجشنبه هفته گذشته را در شجرک کابل بر عهده گرفتند، حمله که یک سرباز آمریکایی و حداقل 11 غیر نظامی در او جان باختند.
تشکر. شنوندگان گرامی، خبرنگار رادیو آزادی نظیفه محبوبی بود که از کابل در رابطه با واکنش ها و بیانات اخیر رئیس جمهور آمریکا صحبت میکرد. در همین حال شماری از کارشناسان سیاسی میگویند هدف این سخنان آقای ترامپ بیشتر برای وارد کردن فشار به طالبان است و این گروه باید بیش از این از مردمان افغانستان قربانی نگیرند. انتظار خادم یکی از این کارشناسان میگوید اگر این هشدارها از سوی دو طرف ادامه یابد و آقای ترامپ در برابر این گروه دست به کار شود، قربانیان هر عمل آن غیر نظامیان خواهند بود و افغانستان وارد یک بحران خواهد شد. نظیفه محبوبی با آقای خادم صحبت کرده و آقای خادم میگوید
جمهوری ترامپ چیزی که گفته به فکر میتونه و شکم نیست. امریکا از لحاظ قوت نظامی توانایی جنگ عجیب و غریب داره. اونا میتونه که ضربات عجیب را وارد طالبان بکنه. هم تلاش کردن که طالبان را مغلوب بسازه ولی نتوانستن. یعنی هر دو طرف اما قوت خود داره که علیه دیگه خود استفاده بکنن. در مجموع ما به یک طرف بحران رهی هستیم مگر اینکه طالبان و امریکا در پالیسی جدید خود تک نظر بکنه، تعریف دیگه بر جنگ افغانستان پیدا بکنه، افغانستان و جنگ افغانستان و سر افغانستان به طرف رهی بکنه که هر طرف وعده ببره، نه که به طرف ضربات دو طرفه و سه طرفه بره.
اینجا مسئولیت حکومت افغانستان به نظر شما چیست؟
ای کاش ما حساسیت افغانستان درک میکردیم. حکمرانان هم پوزیشن و هم پوزیشن افغانستان درک میکردن که ما در طرف بسیار حساس روان هستیم، از یک مرحله بسیار حساس تاریخی عبور میکنیم. متاسفانه که خلاهای رهبری و خلاهای سیاسی و استراتژیک وجود داشتن، حالی هم فرصت از دست نرفته. ما باید در بین دو چیز انتخاب بکنیم، این که به طرف انتخابات میریم و این که یا به طرف صلح میریم. پس به طرف اونا شاید در این دفعه تلفات ملکی را به نظر نبگیرد. با یک طالب و بازون طالب و یا با یک قمدان طالب چند نفری بگیرم بکشم. ایران تلاش میکنه که هم تاشی رو بکشم و هم مردمای ملکه میکشم که یک نکاس و یک کم یک سلاملی بسیار جدی از طرف مردم علیه طالب هم نگیدن به این معنی که حتما یک یکی ها در مقابل امریکا میگید در امریکا در امریکا خود هستن در امریکا هستن اصلاحالی که اطراف ملت علیه طالب میگیدن شاید یک اکشان روانی باشن شاید سر طالب ها سو به اون خاطر من فکر میکنم که اشارهای سالسیت اشارهای دیپلماتیک اشارهای نظامی و اصلاحی در راه هستن
چون در این اجدارها میتونه آقای خادم راه دوباره یا از سرگیری گفتگوها بین دو طرف باز بکنه به نظرتون؟
پومپیو گفتن که اگر طالبان در مثاله های خود تشکیل نظر بکنه ممکن است ما باز افروسی خود آغاز بکنیم به این برای که در اینجا کدام خرای بیشان کلانی نداره یا کدام بانی نیستن که اونا قابل حل طالب و از حکومت از طرف تلاش بکنه که از واقعی که خود تشکیل نظر بکنه تا افروسی بسیار باز آغاز میشه اما کدام
صحبتی بود با انتظار خادم یک کارشناس سیاسی در رابطه با سخنان اخیر رئیس جمهور امریکا.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، حالا هم حمید حکیمی مرور دارد بر خبرهای اقتصادی افغانستان.
افغانستان در سال گذشته میلادی به ارزش 52 میلیون دلار جلغوزه و پسته صادر کرده است. مسئولان وزارت زراعت، آبیاری و مالداری میگویند که صادرات جلغوزه و پسته در سال 2018 میلادی افزایش داشته است. با گفته یانان به ارزش 35 میلیون دلار پسته و به ارزش 17 میلیون دلار جلغوزه صادر شده است. حشمت الله غفوری، معین یادباری وزارت زراعت، آبیاری و مالداری افغانستان، روز پنجشنبه در نشست ملی توسعه تولیدات و صادرات جلغوزه و پسته افغانستان به بازارهای جهانی گفت که بیشتر محصولات جلغوزه و پسته به کشور چین صادر می شود. با گفته آقای غفوری، با آنکه سالانه حدود 23 هزار تن جلغوزه از جنگلات جلغوزه افغانستان حاصل می شود، اما در یک سال گذشته تنها 1600 تن آن به چین صادر شده است و بیشتر حاصلات جلغوزه به گونه قاچاقی به پاکستان و دیگر کشورهای همسایه انتقال داده می شود. در همین حال خانجان الکوزه، معاون اتاق تجارت و صنایع افغانستان، با نگرانی از قاچاق حاصلات جلغوزه می گوید که بازرگانان کشور بیشتر با مشکل انتقال کالاهای بازرگانی مواجه هستند و حکومت باید در راستای حل این مشکل و کاهش هزینه انتقال کالاهای تاجران توجه کند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز میکند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه میدهیم. مطالب دیگری هم در مورد افغانستان داریم، اما پیش از آن که به این مطالب بپردازیم، توجه شما را به یک مطلب مهم جهانی جلب میکنیم. شماری از کشورهای عرب و جامعه جهانی امروز به اظهارات صدراعظم اسرائیل عکس العمل نشان دادند که گفته بود اگر دوباره به این سمت گماشته شود، یک بخش مهم کرانه غربی را با خاک اسرائیل یکجا می کند. انتظار می رود هفته آینده انتخابات عمومی در اسرائیل برگزار شود. موضوع را جاوید حسنزاده تعقیب کرده و در استودیو با من است. حسنزاده صاحب، عکس العمل این کشورها در خصوص اظهارات بنیامین نتانیاهو صدراعظم اسرائیل چی بوده؟
بله، تشکر از شما آقای صاحب. وزرای خارجه کشورهای عربی ای اعلام بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل یک تحول خطرناک خوانده و گفتند که این نشان دهنده یک نوع اشغال نو از سوی اسرائیل می باشد. باید گفت که صدر اعظم اسرائیل گفته که در صورت پیروزی دوباره در انتخابات در این کشور حاکمیت اسرائیل را به کرانه غربی گسترش می دهد. اما وزرای خارجه کشورهای عربی با نشر اعلامیه هشدار دادند که به گفته آنها نتایج این اقدام غیر مسئولانه، غیر قانونی و خطرناک ای خواهد بود که چانس های پروسه صلح را ضعیف سازد. مقامات اردن و فلسطین گفتند که هر این گونه اقدام را راه را برای کشتار هموار ساخته و تمام پروسه سر را از بین برده میتانه. دمشق نیز اظهارات صدر اعظم اسرائیل را به شدت تقبیح کرده. وزیر خارجه سوریه گفته که این گونه اقدام احتمالی از سوی اسرائیل خلاف هر نوع توافق بین المللی میباشه. روسیه متحد نزدیک سوریه نیز در خصوص این پلان هشدار داده و گفته که امکان دارد که کار خشونت‌ها را در منطقه افزایش بده. روسیه افزوده که اقدام همچنان میتونه امیدهای را کاهش بده که میان اسرائیل و عرب در خصوص صلح به میان آمده. گروه حزب الله لبنان کشورهای خلیج عربی را متهم میکنه که بنیامین نتانیاهو را برای برداشتن اقدامات قوی در برابر فلسطین تشویق کرده. در اعلامیه این گروه آمده است که تلاش‌ها برای بهتر ساختن روابط کشورهای خلیج با دشمن این زمینه را فراهم ساخته که زمین‌های عرب از دست برند. ترکیه نیز این اظهارات صدر اعظم اسرائیل را مملو از تعصب خوانده و تعهد کرده که تا آخر از منافع و حقوق مردم اسرائیل دفاع می‌کند.
خب صدر اعظم اسرائیل نام کدام منطقه خاص گرفته که می‌خواهد او را به خاک اسرائیل الحاق کنه؟
صدر اعظم اسرائیل تعهد کرده که در صورت برنده شدن در انتخابات هفته آینده برخی از مناطق استراتژیک کرانه غربی رود اردن با خاک اسرائیل یکجا می‌سازد. او همچنان تعهد کرده که گام دومش این خواهد بود که حاکمیت دولت جدیدش در مناطق شهرک‌های اشغال شده یهودیان خواهد بود. وای گفته است که این اقدام در امانگی با آمریکا انجام خواهد شد، اما قصر سفید تا هنوز در این مورد چیزی نگفته. اسرائیل پس از 6 روز جنگ در سال 1967 کرانه غربی را اشغال کرد، اما هیچ وقت از سوی جامعه جهانی به رسمیت شناخته نشد. پس از آن این کشور ارتفاعات جولان را از سوریه گرفته و هر دو کشور وارد جنگ شدند. عربستان سعودی اعلام جدید اسرائیل را خطرناک خوانده و تقاضای نشست اضطراری وزرای خارجه 57 کشور عضو سازمان همکاری های اسلامی را برای بحث روی موضوع کرده. این نشست به روز یکشنبه در جده شهر عربستان سعودی برگزار میشه.
تشکر شنوندگان گرامی. جاوید حسن‌زاده بود با گزارش در مورد این که شمار از کشورهای عرب و جامعه جهانی امروز به اظهارات صدراعظم اسرائیل عکس العمل نشان دادند که گفته بود اگر دوباره به این سمت گماشته شود یک بخش مهم کرانه غربی را با خاک اسرائیل همراه خواهد کرد.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
برمیگردیم به مطالب مربوط به افغانستان. مسئولان کمیسیون انتخابات در پروان میگویند در بخش آگاهی دهی مردم در مورد انتخابات در این ولایت مشکلات وجود دارد. آنها ادعا میکنند که اوراق آگاهی دهی برای مردم از پروسه انتخابات در آن ولایت از سوی افراد ناشناس از بین برده میشود. در این مورد خبرنگار رادیو آزادی احمد حنایش از پروان گزارش دارد که با هم میشنویم.
جریان پروسه انتخابات در ولایت پروان به خصوص روند آگاهی دهی این پروسه با مشکلات روبرو شده است. مردم در این ولایت همواره شکایت از آن دارند که در زمینه قدم‌های گذاشته شده از جریان پیشرفت‌های کاری انتخابات آگاهی ندارند و راه اندازی برنامه‌های آگاهی دهی از روند انتخابات از نیازمندی‌هایی است که باشندگان محل باید به آن دسترسی داشته باشند. در این حال مسئولین دفتر ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات در ولایت پروان میگویند کار آگاهی دهی آنان با بنبست روبرو شده است. عبدالقاهر صافی رئیس دفتر ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات ولایت پروان در این مورد در صحبت با رادیو آزادی گفت:
مشکل ما این است که مبلغ بیچاره میره پوسته را بند میکنه، فقط یک سال و نیم سال مدام نمیکنه. فکر میکنی که گروه پس میام میکنه. پوستر یک معلومات است، طوری است که اگر آدم به سوال اون پوستر سعی کنه میفهمه که چه قسم بره، چه قسم رای خود استفاده بکنه، چه قسم تکمار کنه، کلی مسائل است. اما متاسفانه کیرا تخریب میکنن.
در مورد هویت کسانی که این بخشی از فعالیت‌های انتخاباتی را در ولایت پروان تخریب میکنن مسئولین این کمیسیون چیزی نمیگویند، اما از نهادهای فعال جامعه مدنی می‌خواهند در زمینه رسانیدن آگاهی‌های انتخاباتی به مردم کمک و همکاری کنند. محمد شفیع مشفق فعال جامعه مدنی در ولایت پروان میگوید در این خصوص همکاری میکنند تا مردم در روشنایی بیشتر در انتخابات سهم بگیرند.
ما هم تلاش ما میست که ما خالصانه بر مردم سجایا یک کاندید خوبه، یک نامزد خوبی را که برای وطن موثر واقع میشه بدون اقدامندی منایس یک آینه شفاف با رخ مردم بکشونیم که عام مردم بر کاندید رای بدن که او فردا ای وطن از بحران خلاص بکنه. در شکات قوانین انتخاباتی ما حاضر به همکاری هستیم.
با توجه به اینکه بعد تاریخ برگزاری انتخابات ریاست جمهوری که در ششم ماه میزان سال جاری قرار است صورت بگیرد، وقت زیادی باقی نمانده است. اما در مقایسه با انتخابات دوره گذشته، این بار حال و هوای انتخاباتی و روند کمپین نامزدان در ولایت‌های شمال کابل نیز خیلی ناچیز و کمرنگ است.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
دکان‌های آنتیک فروشی در هرات به دلیل عدم حمایت حکومت و کاهش چشمگیر گردشگران خارجی در حالت رکود قرار گرفته است. مسئول آنتیک فروشان هرات می‌گوید که شمار این دکان‌ها از 300 به 50 کاهش یافته است. شاپور صابر خبرنگار رادیو آزادی در هرات موضوع را دنبال کرده است.
این صدا یکی از زنگهای قدیمی در دوکان حاجی سلطان احمد، بزرگترین دوکان آنتیک فروشی هرات است. در این دوکان صنایع دستی از قبیل فلزات، قالین، سنگهای قیمتی و وسایل قدیمی به نمایش گذاشته شده. وضعیت آنتیک فروشان هرات به دلیل ناامنی، کاهش چشمگیر گردشگران خارجی و عدم حمایت حکومت از آنها نگران کننده خوانده می شود. محمد عوض و عبدالولی، دو تن از آنتیک فروشان، از حکومت می خواهند که زمینه به نمایش گذاشتن وسایل دوکانهایشان به نمایشگاه‌های خارجی را فراهم سازد.
فعلاً هم بازار فروش خیلی به رکود رفته و فعلاً وقت کاروبار صحیح نیه، دکان ها روز به روز کم میشه.
ای کاش حکومت بتونه همینطور نمایشگاه دایر بکنه که ما آنتیک فروش هم به او سم داشته باشیم. اجناسی که داریم، اجناسی که از سابق مانده بود دکان ها، ما منتظر بودیم که توریستی بیایه اما توریست نیامده، حالا حداقل ما بتونیم پیش از اونا بریم.
صنایع دستی کمتر از یک قرن قدامت در دکان های آنتیک فروشی هرات به فروش میرسد. شمار دوکانهای آنتیک فروشی پس از سقوط رژیم طالبان توسط امریکا در سال 2001 میلادی زیاد بود. اما حالا دوکانهای کمی در جوار مسجد جامع بزرگ شهر هرات دیده می شود. محمد عمر، رئیس صنف آنتیک فروشان هرات، می گوید که آنتیک فروشان با قرض کردن پول کرایه دوکانهایشان را می پردازند.
بیشتر که بود بیش از 300 دکان فعال در دست ما بود، حال فعلا رسیدم 300 دکان به 40 دکان الاف اینجا دکان، چون وضع بازار ما بخیر خرابه، خرید نداریم، فروش نداریم، هیچی معامله و کاروبار نیه، وقتم همه رو به شکستم، حتی همی پول قرض میکنم، همی کرای دکان خوندم.
کسادی بازار و آشفتگی در خرید و فروش اجناس انتیک میدان را برای فروش آثار و عتیقه‌های چینی در هرات فراهم کرده است. صدیق میر آقای فرنگی در هرات از حکومت می‌خواهد که به حمایت از انتیک فروشان بپردازد.
کار وزارت اطلاعات و فرهنگ اونا میتونن که بودجه خاصی در همین زمینه اختصاص بدن و صادقانه این بودجه رو مصرف رسونن. اگر اینا بتونن خوب یعنی تشریح شوه همین بازار آنتیک، اینا میشه که بازار آنتیک فروشی و دکانه آنتیک فروشی رونق پیدا بکنه.
هم‌اکنون از ولایات مختلف افغانستان وسایل آنتیک به هرات آورده میشود، اما آنتیک فروشان قادر به خریداری این وسایل نیستند. اما با تامین امنیت و ورود گردشگران خارجی یک بار دیگر بازار آنتیک فروشان هرات رونق خواهد گرفت. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
پیام ها و نظریات شما.
من نظریات تمنگان با تماس شدم از زنده نابینا هستم. ما شما مردم کابل اشرف غنی من کلا دادم، ما شما مردم من که در همین انتخابات من داری غریب بیچاره در بدر بیچاره شیر خان نشده، انتخابات در راست و پرده غریب بیچاره شدن در راست.
فاروق حسن، فاروق شمشیر از ولایت بحثای منطب متقاعد است. یک دست ما فاقد انگشتان می باشه و از این تجاری ما این دست ما معیوب شده. 15% ماشی هرود 15% ما نگرفتیم. مدیر حولت است زنگش میدنم برای من رفشان میکنه، برای من میگه 15 روز بود بیا، 10 روز بود بیا، کسی که در جنگ شخصی اوغار شده واسطه داره او را 60% 60,000 معاش میدن 90% درجه مالیات هم میگیرن 80%
معاش ما معلولین در سر وقت حواله نمی شود. این هر سال در ماه دوم و سوم سال حواله می شود. این سال تا هنوز حواله نشده.
از معلولین جنگ وقت روسای معاش ما برادر تمام نمیده. چند دفعه ما از الاسفادی از برفتاده برفتیم معاش ما نمیده. ما دست ما تنگش.
عبدالله ولدی محمد سلا از ولایت بدخشان الاسفاد راقستان معلول اردوی ملی هستم. معاش ما را در دفتر معلول شهدای فیض آباد کم کردم. میایم در یک جنجال قلمقال میکنیم پیسه ما را بعدش نمیرسیم.
من یکی از متقاعدین پلیس هستم. نو ماه میشه که برما کرتا را دادا دی ماه برتن پیسه والا میگم هزارها انسان فامیلا مگر نمیشن حقوقشان دادا نمیشه. یک دو روزی که تخصیص نیست روز می که تخصیص غم ملت غم مردم نمیخورن. پیش از تکمیل میعاد خدمت به تقاعد ساختن ولی حقوقشان نظر میشه.
پیام شما نظر شماست.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه.